بسم الله الرحمن الرحیم. آیون فقها در رساله ها مرقوم فرمودند که کسی که مجتهد نیست، فقیه نیست و احتیاط هم نمی کنه، اگر تقلید نکنه اعمالش باطله. منتها توضیح دادند که این اعمال باطل هست، این بطلان به چه معناست؟ آیا واقعا به این معناست که در هر صورتی باید بعدن این شخص این نمازهایی رو که خونده قضا کنه، یا روزهایی رو که گرفته یه بار دیگه باید بگیره و کارهای دیگر رو باید تکرار بکنه یا نه؟ پاسخ اینطور فرمودن که منظور از باطل بودن اینه، در این مسئله خاص، که اگر کسی عملی رو انجام بده ولی فقیه نیست، مجتهد نیست و اون عمل رو همینطور انجام داده، اگر بعدن معلوم نشه که این عمل مطابق با فتوای اون کسی است که باید ازش تقلید بکنه، اگر این چنین باشه اون عمل رو نمیتونه بهش اکتفا کنه و باید اون عمل رو تکرار کنه. و این مسئله برای افراد میتونه منشأ، اونایی که یه مدتی بدون تقلید عمل میکنند میتونه تأثیر بگذاره. مثال من میزنم، بعضی از افراد هستن که اوائل دوران بلوغشون اینا تقلید نمیکنن، نماز میخونن، روزه میگیرن، وضو میگیرن، غسل میکنن، ولی همین که مثلا پدر مادرش کاری میکنه به همون شکل رفتار میکنه. بعدن متذکر میشه که باید تقلید میکرده از ابتدا. این شخص نمیتونه بگه خب تا اینجا هیچی، از اینجا به بعد من مطابق با فتوای این آقایی که الان تحقیق کردم فهمیدم اعلمه، به فتوای او از اینجا به بعد عمل میکنم. نه، باید برگرده. معنی باطل بودن اعمال گذشتش اینه، باید برگرده اون اعمال رو به فتوای همین آقایی که الان باید بر طبق نظر او عمل بکنه، به رساله او عرضه کنه، به نظر او عرضه کنه. اگر مطابق با فتوای او بود، خب اون اعمال درسته و به خیر گذشته. اما اگر مطابق نظر این فقیه نبود و جوری بوده که این فقیه میگفته این مثلا وضو یا این غسل یا این نماز باطله، اگر این چنینه باید اون وقت اون اعمال گذشته رو تکرار کنه، ولو این که نمازو خونده، ولی اون نماز دیگه چون مطابق نظر این فقیهی که الان باید از او تقلید بکنه نبوده، باید اون نماز رو قضا کنه و اون اعمال رو تکرار بکنه. مثال من بزنم، فرض کنید اگر کسی از پدر و مادرش اینطور یاد گرفته که در وضو مثلا وقتی مسح میکنه تا برآمدگی روی پا کافیه مسح بکنه، اینجوری یاد گرفته از مادرش، از پدرش، و همینجوری هم وضو گرفته، الان تقلید کرده، الان متذکر شده باید تقلید کنه. وقتی اینجوریه به این مرجع فعلی مراجعه میکنه که آیا یه همچین وضوعی صحیح بوده یا نه. اگر مرجع فعلی میگه این وضوع باطله، باید تا مفصل مسح رو بکشی، اگر این آقا یا این خانم این مدت تا اون قبت القدم یا برآمدگی روی پا فقط مسح کرده باشه، اون نمازهایی که خونده باطله، باید اون نمازها رو تکرار بکنه. یا مثلا یاد گرفته بوده، موردش زیاد پیدا میشه یا مثلا در مورد غسل از مادرش از پدرش شنیده بوده که سر و گردن رو بشوید و بعد کل بدن رو با هم بشوید کفایت میکنه، دو قسمتی بهش یاد داده بودن. این یه مدتی اینطوری غسل کرده، حالا الان میفهمه که باید تقلید کنه. اگر مقلد کسی شده باشه که اون شخص میگه غسل سه قسمتیه، باید طرف راست رو بعد از سر و گردن غسل بده، بعدن طرف چپ رو، دوتایی با هم نمیشه غسل بده، طرف راست و چپ یا چپ و زودتر از راست نمیتونه. اگر این شخص به اون شکل عمل کرده که کل بدن رو یک جا غسل داده باشه، نمازایی که خونده با اون غسل، اون نمازها صحیح نیست. اما اگر از پدر و مادرش یه جوری یاد گرفته که غسل سه قسمتیه، یا مصر رو تا مفصل کشیده بوده، بعدن حالا مراجعه میکنه به این مرجع و میبینه این آقام همینطوری صحیح میدونه، در این صورت اعمال گذشتش نیاز به تکرار نداره و از این به بعد باید مطابق با نظر این مرجع در مسائلی که او فتوا داره حتما رفتارش رو تطبیق بده. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت امام موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه که به سال روز شهادت اون بزرگوار نزدیک میشیم، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. آیات ابتدایی که امشب تلاوت کردیم خیلی آیات آموزنده‌ایه. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما یعظون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا و اذا لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما ولهدیناهم صراطا مستقیما. خیلی وقتا افراد رو ما میبینیم، گهگاه خودمونم میبینیم، اعمالی رو تو دین میبینیم به ما تکلیف کردن، گفتن این کار باید انجام بشه یا گفتن اون کار حرامه و این یه مقداری با محاسبات ما جور نیست، یعنی احساس میکنیم این خیلی سخته یا اصلا سر و ته این مثلا فتوا یا این حکم شرعی خیلی جور نیست به نظر ما، بعد میخوایم تخلف کنیم. این آیه و مشابه این آیه پاسخ این نوع فکر ماست. خدا میفرماید که ما این کار رو نکردیم تو دین اما میتونستیم بکنیم، که ما واجب کنیم بر مردم که اقتلوا انفسکم، شما خودتون رو بکشید یا یکدیگر رو بکشید. وظیفه این بود، خدا اینجوری میخواست که شما یکدیگر رو بکشید یا خودتون رو بکشید. یا دستور میدادیم بهشون یه چیز دیگه، میگفتیم آقا مثلا آقای نجفی یه عمر زحمت کشیدی، خونه تهیه کردی، فرش، اساس زندگی، همه چی، خدا میخواد از شما که تمام این اموال رو بذاری فقط با رخت تنت جدا بشی بری تو بیابون زندگی کنی. او اخرجوا من دیارکم. اگر ما یه همچین تکلیفی میکردیم به مردم، ما فعلوه الا قلیل منهم، خیلی کم بودن اونایی که این کار رو انجام میدادن. بعد قرآن میگه حالا این کارها رو ما دستور ندادیم تو دین، دستورات دین خیلی سبکتر از اینه. ولو انهم فعلوا ما یعظون به لکان خیر لهم و اشد تثبیتا. اگر همونایی که ما بهشون گفتیم انجام بدین، که خدا این رو به عنوان پند و موعظه تعبیر میکنه، همون تکالیف دینی، اینا در حقیقت یه نوع خیرخواهیه برای ما، این دستورات. اینجوری نیست که ما فکر کنیم یه شمشیر محکمی است که بالا سر ماست که بناس بخوره تو سر ما. نه، این حالت پنده. منتها قدیما یادتونه، الان اینجوری نیست داروها. یادتونه آقای نجفی اون وقتا که ما کوچیک بودیم داروها چقدر تلخ بود، یادتونه؟ ها؟ خدا بیامرزه پدر مادر من شما رو، گاهی که ما مریض می شدیم دست و پای ما رو می بستن، درسته؟ هلی؟ آها، بینیمونم می گرفتن، دارون می ریختن تو دهنمون، کار خطرناکی هم بود، ولی این به خاطر چی بود؟ قدیمی ها خوب یادشونه دیگه، ولی درست می آمه کاشانی؟ این به خاطر تلخی زیادش بود، ولی همون مادری که خیلی ما رو دوست داشت با ما همین رفتار میکرد، درسته؟ یعنی دارو بود حسما، دارو بود، خیرخواهانه بود، منتها ما شعورمون نمیرسید، بچه بودیم نمیخوردیم، درسته؟ ولو انهم فعلوا ما یعظون به، اگه حتی این تکالیف سخت رو که حالت پند و موعظه داره اگه اونا انجام میدادن، اولا لکان خیر لهم، واسه شون بهتر بود. این که فکر کنن واسه شون بد تموم میشه، نه، واسه شون بهتر بود. و اثر دومش هم این بود، و اشد تثبیتا، وقتی اون کارهای سخت رو انجام دادن ایمانشون ثبات بیشتری هم پیدا میکن. توجه میکنی؟ اینم اثر دوم. اثر سوم چیه؟ و اذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما، ما اون وقت یه اجر خیلی بزرگی به اونها میدادیم. و اثر چهارم، و لهدیناهم صراطا مستقیما، اونا رو تازه ما بهشون یه هدایت جدیدم میدادیم، به صراط مستقیم هدایت میکردیم. خب اونا تو راه تو صراط مستقیم هستن، اینکه یه هدایت به صراط مستقیم رو خدا وعده میده، این یعنی یه هدایت در درجه بالاتر، اینم هست. وقتی بشارت فوق العاده بعدش داره، و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین، اونایی که اهل تسلیم از خدا و رسول، اثرش این میشه که خدا با اونایی که انتخاب کرده و نعمتهای ویژه بهشون داده که اونا پیامبرانن، صدیقینن، شهدا و صالحینن، با اینا قرارشون میده. و حسن اولئک رفیقا، اینا خیلی رفیقای خوبین. ذالک الفضل من الله و کفا بالله علیم، همه اینا نتیجه اون تسلیمه که آدم چونه چرا در برابر خدا نکنه، درست؟ خدا میگه ما از اون تکالیف سخت نکردیم به مردم، ولی میتونستیم بکنیم. این تکالیف رو یه برهه مختصری بر بنی اسرائیل خدا واجب کرد، وقتی اونا بوسال پرست شدن، خب حالا بناس توبه کنن. خدا در سوره مبارکه بقره هست که فرمود که توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. پیامبر اون زمان روایت داره که بهشون فرمود که خدا اینطوری از شما رضایت پیدا میکنه، شبانگاه باید مردان بیان تو کوچه، همه شمشیر به دست، در ظلمت تاریکی شروع کنن به اینکه مواجه بشن با هر کی که مواجه شدن، بکشن هم دیگر تا صبح بشه. حالا پدر پسر رو میکش، پسر پدر رو میکش، برادر برادر، هر چی میخواد باشه. خدا اینطوری راضی میشه. خدا چرا اینجوری میکنه ما نمیدونیم، ولی اگر دستور بده لکان خیر اللهم، حتما خیر تو همینه. درست. ما البته وقتی دیدمون محدود فقط به همین زندگی دنیاست میگیم عجب چیزه، غیر قابل پذیرشیه. اما اگر دید ما توسعه پیدا کنه، نمی خدا گفته حتما نکته ای توشه، وقتی اینجور باشه وقت کسانی که تسلیم باشن به این جایزه ها خدا بهشون این جایزه ها رو عطا میکنه بهشون. درسته. این آیه خیلی آیه عجیبیه. و بعد از چی هم هست این آیه؟ بعد از اون آیه فلا بربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. پیغمبر، اینایی که ادعا میکنن ما ایمان آوردیم، اینا راست نمیگن، مگه اینکه تو هر جایی که با هم اختلافشون بشه بگن حرف پیغمبر تو را حکم بکنن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. وقتی هم تو یه چیزی قضاوتی میکنی حتی تو دلشون نگن که آخه اینم حرف بود پیغمبر زد، تو دلشون هم اینو نگن. یسلم و تسلیم. درسته. ما تا اونجاها خیلی فاصله مسکن داریم. درسته. آیه 77 هم یه اشاره بکنم عرضم رو تمام کنم. این آیه شأن نزولش رو گفتند دایی خلیفه سوم بود، همون کسی که تمام جنایت‌های بنی امیه از هر کثافتکاری که شما بگید از کربلا و غیر کربلا و هر چه هست زیر سر اوست، یه شخصی به نام عبدالرحمن ابن عوف، ادعای عثمان بود و در اون شورای 6 نفره اون کسی که سبب شد که امیرالمؤمنین علیه السلام خلیفه نشود بعد از خلیفه دوم این بود. با یه طراحی خیلی رندانه‌ای عملا خلاصه امیرالمؤمنین علیه السلام رو نذاشت که خلیفه بشه، چون اول دستش رو دراز کرد به سمت امیرالمؤمنین، گفت ابایعک که علی کتاب الله و سنت نبیه و سیرت شیخین، من با شما بیعت میکنم به شرطی که شما کتاب خدا، سنت پیغمبر و سیره اون دوتا خلیفه قبلی رو مراعات کن. امیرالمؤمنین فرمود کتاب خدا و سنت پیغمبر بله، ولی اون سومی نه. او دستشو به سمت عثمان دراز کرد، همین جمله رو گفت، ابایعک علی کتاب الله و سنت نبیه و سیرت شیخین. او قبول کرد و او شد خلیفه. توجه کردیم. این عبدالرحمن بن عوف مکه که بود میدید که مشرکین مسلمان ها رو آزار میدن، اذیت میکنه. ای میامد به پیغمبر خدا میگفتش که شما اجازه بدید که ما به حساب اینا برسیم، اینا روشون زیاد شده، ما هم یه جوری اینا رو حالا گوشمالی بدیم، یه جوری با اینا برخورد کنیم، آخه نمیشه که. خلاصه خواستار برخورد نظامی بود با اونها. پیغمبر خدا هم اجازه نمیداد، میفرمود که کفو ایدیکم، شما فعلا دست نگه دارید و اقیم الصلاة، نمازتونو بخونید، آتو زکات، زکاتتونو بدید. حالا زمان زمانی نیست که خدا به شما این اجازه رو داده باشه. فلما کتب علیهم القتال، این مکه بهشون چنین اجازه‌ای ندادن. اینا ولی خیلی انقلابی بودن به قول معروف اون زمان. هی میخواستن که یه جوری برخورد کنن. مدینه که آمدن خدا دستور جهاد داد. وقتی اینجوری شد ورق اینا برگشت. فلما کتب علیهم القتال، وقتی به اینا وقتی بر اینا قتال و جهاد واجب شد، اذا فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیه، اینا رنگ صورتشون پرید، اعداد بیداد ما رو بخوان بفرستن برای جنگ و جبه. و قالوا ربنا لما کتبت علینا القتال، اعتراض کردن که آخه خدایا این چه تکلیفی واس ما گذاشتی که جهاد یعنی چی؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، آخه اگرم میخوای بکنی خود بذار بعدتر، الان زوده، هنو فرصتی. همین که عجله میکردن، همین عبدالرحمن ابن عوف. حالا از این وری میگفتن یا اصلشو برداری یا اینکه حالا به زمان دیرتری تأخیر بندازین. این همش بی خود خدا میگه شما از اول دنیا طلب بودین. قل متاع دنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا، متاع دنیا خیلی کم ارزشه و آخرت برای اونایی که اهل تقوا و تسلیمند. اون وقت که میگن بجنگید میجنگن، اون وقت که بگن نه وظیفه شما جنگیدن نیست، اعتراض نمیکنن که این چه دینیه که توی جهاد نیست. بله نه اینا تقوا دارن. والآخرت خیر لمن اتقا، این آیه در شأن عبدالرحمن بن عوف ملعونه با همین سابقه ای که عرض کردم براتون. درست؟ این عبدالرحمن بن عوف وقتی که مرد، البته وقتی که خارزادش خلیفه شد، او هم خوب حق این دایی رو به جا آورد، انقدر از غنایم و اموال داده بود به این دایی که وقتی این دایی مرد، همین عبدالرحمن بن عوف وقتی که مرد، اومدن اموالش رو تقسیم کنن، دیدن که خیلی طول میکشه که بخوان تقسیم کنن. طلاهایی که از اون مانده بود گفتن اینجوری بخوایم وزن کنیم و بکشیم و اینا مشکل، با کلنگ طلاهاشو نصف میکردن. بله یعنی اینجوری بود که راضی شده بودند ورثه که زودتر انجام، چون طولانی بود داستانش، طلا رو با کلنگ. همین آدمی که تو مکه خواستار اون برخوردای اونطوری بود و میگفتش این چه دینیه که توش جهاد نیست، به ما اجازه نمیدند، وقتی که شد اونطوری شد، بعدم حالا اموالی که به دستش آمد به اونجا رسید. و میدونید این رو که من سن سنتا سیئه فله وزرها و وزر من عمل بها الى یوم القیامه، اگه کسی بانی کار بدی بشه، هر کس که بر اساس اون روش بد عمل کنه، همه تو نام عمل اینه. درسته؟ لذا آنچه عثمان کرد، و عثمان اولین فرد بود در از بنی امیه و بعدیا که انجام داد، هر چه که شد همه یک نسخه تو نامه عبدالرحمن بن عوف دار. خب عرضم اینه، حالا این واسه ما چه فایده ای داره؟ من این رو نمیگم تا خدای نکرده ما قلبا نسبت به ظهور امام زمان علیه السلام یه مقدار سست بشیم، نه، ولی گاهی تو ذهن ماست که چرا حضرت ظاهر نمیشه. ولی اگه حضرت بیان، من جزو اولین کسانی هم که انشالله در رکاب اون حضرت شمشیر برمیدارم و چنین و چنان. اینا باید این آیه رو ما بخونیم، آیه نظیر عبدالرحمن بن عوف من نمیشم که وقتی که بشه موقعش من احساس کنم که مثل اینکه از زود تشفه بردن. ولی و حالا باید یه خود زمان بیشتر میگذشت. نکته عرض ابتدایی تا انتهایی من و این آیات رو بخوایم با هم مرتبط کنیم، اون مقداری که من فهمم اینه که جوهر دین تسلیمه، تسلیمه در برابر خدا. هر چی گفتن درست. امیرالمومنین علیه السلام تسلیم بود، که با اینکه رشادت و شجاعت اون حضرت به صورتی بود که زره حضرت پشت نداشت. حضرت گفتن آقا زرهش که پشت نداره که به چه درد بخوره؟ حضرت فرمود حالا به تعبیر من، بارسنگینی من نمیخوام بردارم، چون هیچ وقت من پشت به دشمنم که نمیکنم، با دشمنم همیشه از روبرو مواجهم، زرهی دارم که جلومو بپوشونه. ای بزرگواری که این چنین بود. ولی وقتی پیغمبر خدا ازش تعهد گرفت که فقط در یک فرض دست به شمشیر میبری و او اینه که مردم به کمک تو بیان، ان وجدت انصارا فقم، قیام تو فقط در فرضی باید بشی که مردم بیان، اگه نیامدن باید سکوت کنی و صبر کنی. و این صبر و سکوت برای امیرالمومنین خیلی سخت بود، خیلی ساده نبود، ولی عزت این کار رو کرد. این قضیه رو عرض کنم تمام کنم، نمیخواستم اینو بگم ولی کلام رسید به اینجا. یکی از اصحاب رسول خدا میگه که یه بار علی ابن ابی طالب علیه السلام مریض شد، سخت مریض بود، خیلی سخت. میگه من رفتم دیدن اون حضرت، نشسته بودم، یه وقت پیغمبر خدا تشفه بردن با اصحاب، من از جا بلند شدم، پیغمبر خدا نشستن کنار سر امیرالمومنین. به قدری حال حضرت خراب بود که تقریبا حال احتضار بود. این راوی نقل میکنه که میگه دو نفر بودن که بعد شدن خلیفه اول دوم. گفت دومی اولی یه دستی زد با بازوش، زد به دست به اون رفیقش که بگو. این دومی پاشد گفت یا رسول الله، شما در مورد علی واسه ما خیلی چیزا میگفتید که بعد از من او خلیفه میشه، چنین میشه، چنین، و انا لا نرا الا به ما به، اما ما الان میبینیم علی در حال مرگه. او حرف چه بود؟ این چیه؟ راوی میگه پیغمبر خدا اعتنا نکردن، جواب ندادن. تا اینجوری شد باز اولی یه حرکت دیگه ای زد که بگو بگو، مثل این که جواب نداره بده حضرت. اینا در صدد بودن از کوچکترین حادثه و از کوچکترین قضیه استفاده کنن، بگن پیغمبر خدا دروغگوه و پیامبر نیست. قصدشون این بود. این بار با صدای رساتری گویا و با روحیه قویتری که دیگه مثل که اشکال واردی رو داره میکنه، به پیغمبر خدا گفت یا رسول الله، شما در مورد علی واسه ما چیزایی میفرمودین و انا لا نرا الا به ما به، ما میبینیم کار علی تمامه. یه وقتی این جمله رو گفت برای بار دوم، پیغمبر رو کردن به هر دو نفرشون، فرمودند که انه لن يموت من هذا الوجع، علی از این درد نخواهد مرد، و انه لن يموت حتی تملیاه غیظن، و او نخواهد مرد مگه از دست شما دو نفر پر میشه از حالت خشم و غضب، پر میشه. ولی در این حال چیه؟ تا طبق آنچه که پیغمبر خدا از او تعهد گرفته طبق او تا آخر عمل میکنه. اونجایی که باید دست به شمشیر ببره امیرالمؤمنین دست میبره چون خدا میگه. اونجایی هم که دست نمیبره یه کاری میکنه انگار ذلیلترین آدم و عاجزترین انسانه، اونجام چیه؟ طبق دستور خداست. حالا من میخوام شیعه علی بشم، شیعتو من شایع علیین، درسته؟ من شایع علیین. خب به اینجا که رسید یه فکر میکنم بد نیست ذکری از مظلومیت امیرالمؤمنین کردیم و اشاره ای بکنیم و دامن اون بزرگوار رو بگیریم. تو مسجد پیغمبر خدا ابن عباس میگه نشسته بودیم و چند نفر از بنی هاشم هم بودند، امیرالمؤمنین تشریف داشتند. یکی از ما به امیرالمؤمنین عرض کرد یا آقا جان خلیفه دوم امسال خراج و مالیات همه استاندارا و والیاشو افزایش داده اما قنفذ رو استثناء کرده، علتش چی؟ ابن عباس میگه امیرالمؤمنین فنظر الى جوان بالمسجد، حضرت یه نگاهی به اطراف مسجد، عشق در دیدگان مبارکش حلقه زد، فرمود این جایزه ایست که دومی به خاطر خدمتی که قنفذ به او در میانه کوچه کرد بود. اون زمانی که مردم ریسمان به گردن من افکنده بودند مرا به سوی مسجد می کشیدند، زهرای مرضیه آمد بند کمر مرا گرفت، مردم از این سو می کشیدند او از آن سو نگه داشته بود. یه وقت نانجیب به قنفذ گفت قنفذ دست زهرا را کوتاه کن. چلان جسارتی کرد که امام صادق علیه السلام فرمود سبب شهادت بود. اون ضربه غلاف شمشیری بود که اون نانجیب بر بازوی مادر ما زده بود. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز الأجل الأكرم إلهي بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها. يا الله 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 يا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما.